أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه پیش پس از بیان و شرح مقدمه و دیباچه داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رو شروع کردیم. در این که شاه تو این داستان سمبل چیست؟ بحثای گذشت، امشب هم بیشتر توضیح خواهیم داد راجع به شاه. یکی از نظرها نظر مرحوم سبزواری هست که پادشاه را عقل نظری می داند، میگه همین قوه عاقله ماست، عقل نظری ماست که با اون می خواهیم صلاح و مصلحت خودمون رو تحصیل کنیم با فکر خودمون. و حکیمی که امروز وارد بحث میشه و بعد سخن خواهیم گفت، این حکیم روح القدس و معلم غیبی یا عقل فعال در نزد حکما. حالا من اگه اجازه بدید ابتدا ادامه داستان را در جلسه پیش مراحل عاشق شدن پادشاه گذشت. در این جلسه این که عجز پادشاه و حکیمانش در معالجه ظاهر شد اون رو ملاحظه میکنم. ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اعلام و در خواب دیدن او ولی یا شه. چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید، رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از عشق شهر پر آب شد. چون بخیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و دعا، که کمین بخششد ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پنا، بار دیگر ما غلط کردیم را. لیک گفتی گرچه میدانم سرد، زود هم پیدا کنش بر ظاهرد. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خوابو که پیری رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. چون که آید او حکیمی حاضر است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شب اخترسوز شد. بودن در منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست به شکل خیال. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. بر خیال صلحشان و جنگشان، و از خیال فخرشان و ننگشان. آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. آن خیالی که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان فاپیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی، من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. همونطور که جلسه پیش گذشت، پادشاه که یا بگیم عقل جزئی، عقل نظری، یا بگیم روح در دام بدن افتاده و نفس شده و عاشق و نفس گردیده، نفس یا معشوق خودش رو، کنیزک رو بیمار یافت و کنیزک چون بیمار شد از طبیبان کمک خواست برای معالجه کنیزک. طبیبان لاغزن دروغبا بدون اتکای بر خدا و اعتماد به خدا وعده های فراوان دادن که ما چنین خواهیم کرد، چنان خواهیم کرد، معالجه خواهیم کرد، ما هر کدومون مسیحا دمی هستیم، برای هر کاری مرهمی داریم و برای هر دردی مرهمی داریم. اما هر چه دادن، هر درمانی کردن و هر علاجی نمودن بر بیماری افزود و بیمارتر شدن، کنیزک بیمارتر شد. بعد از اینکه عجز اونها مشخص شد از درمان، شاه پابرهنه سوی مسجد دارد، از اینجا به بعدش داره میگیم که عجز اونها آشکار شد که طبیبان انشاءالله نگفتن، اعتماد بر خدا نکردن و خدا عجز اونها را بهشون نشاندن. حالا بعد از مشخص شدن عجزشون پی میگیریم بیت 55 رو. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. چون دردمند بود و عاشق و دلباخته بود و حکیمان نتوانستند درد او را دوا کنند، درد کنیزک را دوا کنند، پا برهنه جانب مسجد دوید. این پا برهنه دویدن نشانه چیز؟ عده‌ای گفتن که پابرهنه دویدن مقام فناست، چون اشاره است به فانی شدن از همه صفات بشر. یه عده دیگه گفتن مثلا از پابرهنه دویدن دست پاچگی و هول شدن و حواس پرتی و این هاست. به نظر هیچ کدوم از اینها درست نمیرسه، چون مقام فنا اگرم بگیم خیلی مقام بلندیست و در این ابتدای راه شاه به اون مقام نرسیده بود که بخواد فانی باشه در خدا از همه چیز باشه. اما نشانه اینم هست که شاه گدا شد. پابرهنه شدن شاه در واقع فهمید که شاه نیست. وقتی که عجز حکیمان را بدید، عجز طبیبان را بدید، فهمید شاه واقعی کسی دیگریست و بایستی برای درمان محبوب خودش و معشوق خودش به خانه او بره. لذا از کاخ پابرهنه به سوی خانه شاه واقعی دوید، به سوی شاه واقعی رو آورد. پس این پابرهنه بودنش نشانه عجز و اضطرار هست و نشانه قطع تعلق از همه اسباب و وسائلی که در اختیارش هست هست. قطع تعلق کرده از اون اسباب و وسائلی که در اختیارش بود و دیگه چیزی همراه خودش نبرد به سوی خدا و در مسجد که رفت با چیزی نرفت و اوریان و پابرهنه رفت. این پابرهنه رفتنش تضرع و زاری و ابتهالی که به سوی خدا رو داشت تأکید میکنه که این دیگه به چیزی دل نبسته بود، اون فقط زار و ناله کنان و منقطع از همه چیز به سوی حضرت ذوالجلال رو آورده. و این در سوره مبارک مزمل هم خطاب به رسول اکرم هست، واذکر اسم ربک، اسم پروردگارت را یاد کن، و تبتل الیه تبتیلا، و تضرع کن به سوی او و منقطع بگردان خودت را با ناله و زاری به سوی او از خلق. و این که ببر و با تضرع و زاری به سوی خدا بیا، این پیامیست که خدا به رسول اکرم، امریست خدا به رسول اکرم کرده و هر حاجتمندی همین هست. من حالا راجع به مقام اضطراب توضیح خواهم داد. این داستان رو خوب دقت کنید، حکایت مضطر شدن پادشاه هست و هر کس که مضطر بشه خدا اجابتش میکنه. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا فرمود به درستی کسی هست که مضطر را پاسخ گوید و گرفتاری او را برطرف سازد. نکته‌ای که من باز بیشتر میخوام توجه بهش جلب کنم، البته در شهرها بهش توجه ندادم و چون خود مولانا کلمه شهر رو تکرار کرده یکی دو بار، البته در جایی که به جاست تکرار کرده، بعضی هنوز دیگه شهر میبینن، ولی این شهر، شهر پابرهنه از شاهنشاهی عزل شده، یعنی عزلش رو احساس کرد. پابرهنه دویدن احساس عزل از مقام پادشاهی است که من معزول شدم، فهمید که شاه کسی دیگه است. این نعمتی بود که خدا بر او ارزانی داشت. وقت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. حالا اگرم بگیم این همون شهه، شه به یه معنای دیگری شده، شه به معنای اولی نیست، چون فقر و وابستگی خودش رو به خدا احساس کرد، شاه شد، یه شاه دیگری شد. ولی به هر حال الان در اون مرحله فنا بهش دست نداده، در هر صورت این نکته که میخواستم بگم، بگم فنا هنو بهش دست نداده، به مقام فنا نائل نشده. شاه در حال درک عجز و معزول بودن خود از همه چیز، با فقر حقیقی روزی خانه پادشاه حقیقی عالم آورد. مسجد کجاست؟ مسجد خانه خداست. چرا از خانه خودش بیرون آمد؟ برای اینکه هجرت کرده باشه به سوی پادشاه حقیقی. و سجدگاه را از اشک خودش پر آب کرد. سجده حقیقی فناست، منتها هنوز اون حالت فنای تام دست نده. فنا ممکنه فناهای موقتی هم حاصل بشه برای شخص، ولی اون فنای تام نیست هنوز. سجدگاه را از اشک خود پر آب کرد، یعنی انقدر گریست که اون جای سجدهش تیز شد و پر آب شد. برحال باز این معنای به که من خواسته باشم تاکید کنم این هست که پابرهنه وقتی سوی مسجد رفت، بخاطر این که دستش قطع شد از همه اسباب و مسببات و فهمید که کس دیگری سبب سازه و مسبب سبب ها کس دیگری است، بایستی به سوی او رفت. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و دعا. چون به خودش آمد در غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و دعا. اینجا باز مولانا به فانی شدن شاه از خودش اشاره میکنه. از کردم ما بحثمون اونجا گفتم پابرهنه نشانه فنا نیست، بلکه نشانه زاری و ابتهال و تضرع هست، به خاطر اینکه هنوز سجده رو به جا نیاورده بود، وقته بود که سجده کنه. وقتی که رفت به مسجد، به خانه، به پیشگاه خانه ذوالجلال خدای دو عالم و سجده به جا آورد، اون موقع غرق در فنا شد، در غرقاب فنا قرار گرفت. غرقاب فنا چی هست؟ اگر خاطرتون باشه در جلسات گذشته که شعر حافظ رو معنا می کردیم که گفت که ما در بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانن احوال ما سبک باران ساحل ها. این اشاره کرد که در غرقاب، در این گرداب که افتادیم، گرداب عشق که افتادیم و موجهای هولناکی که برمیخیزن، کسانی که در ساحل خشکی بشریت هستن احوال ما رو نمیفهمن. اونجا گرداب رو به چی گرداب رو حافظ چی گرفت؟ تجلیات قهری و تجلیات ناری خدای متعال که اینها پشت سر هم میان سالک رو می سوزانن و مبتلا می سازن به درد و رنج و مجبورش می کنن به انقطاع از آنچه که تاکنون دوست داشته. اینجا هم گفت که در غرقاب فنا وقتی که افتاد، در غرقاب فنا افتاد، یعنی این مشکلات که یکی پس از دیگری در راه عشق براش پیش آمد و یکی یکی عجزش رو بهش نشون دادن و در اون موجهای تجلیات ناری که براش می آمد و یکی یکی می سوزندن او رو فانی گشت. یکی از چیزهایی که شخص رو ممکنه فانی کنه از خیلی جهت از خودش مصیبت‌های بزرگه، مشکلات بزرگه. یه وقتی مشکل بزرگی برای کسی پیش میاد دیگه چیزا دیگه یادش میره، اصلا مشکلات دیگه رو کنار میذاره، میگه اصلا اینا چیه شما روش حرف میزنید، اصلا اینا قابل توجه نیست، اینا برای چی حرف میزنید، شما هنوز مصیبت ندیدید، مشکل ندیدید، درد ندارید، بی دردی این دردهای شما، چون دردهای بزرگ خدا بهش میچشونه از بقیه چیزها غافلش میکنه و بی توجهش میکنه. این هم از اون سوز و دردی که بهش مبتلا گردیده بود فانی شد از بقیه چیزها، بعد به خود آمد. این رو من دو جلسه گذشته بهش اشاره کردم که مقام سهو قبل از محو داریم و سهو بعد از محو داریم. سهو با صاد و هی جیمی یعنی هوشیاری، آگاهی و توجه، و محو هم که یعنی مثلا بی خودی، بی هوشی. قبل از بی خودی و فانی شدن یک حالت سهو است، یک نوع هوشیاری است. الان مردم، اغلب مردم که هوشیارن، اینا هوشیاریاشون هوشیاری های قبل از محو و اطلاعاتی که دارن اطلاعات جزئی است، حرفایی که میدونن، حرفای پیش با افتاده، مطالبی که بهش توجه دارن، مطالب غیر مهم است. اینا به یه چیزای روزمره زندگی توجه، همه هوششون، همه ذکاوتشون ذکاوت‌های دنیایی است و خیلی پست. بعد که خدا اینها را به یه چیزهای مبتلا بسازه، یا با جذبه کشش یا با قهر و درد، به هر کدوم از اینها، اینها رو مبتلا بسازه و اینها رو گرفتار بسازه، اون وقت اگه این گرفتاری ها شدید باشه دیگه از خود بی خود میشن. حالا پس از اون از خود بی خودی دوباره بر میگردن به مقام سهر، به مقام هوشیاری، که این مقام هوشیاری، در مقام هوشیاری که آمدن از اون وجود وهمی و موهوم و اون افکار موهوم خودشون رها میشن. وقتی از افکار موهوم خود رها شدن، از نفس و تقاضاهای نفس آزاد شدن، اینها به وجود موهبتی الهی و حقانی هست میشن، یعنی خدا قیومشون میشه. وقتی افتاد، هر کس که افتاد خدا بلندش خواهد کرد، هر کس که روپای خودش وایستاده، تا روپای خودش وایستاده خدا بلندش نخواهد کرد، خودش روپای خودش ایستاده. همه این تجربه رو شما نگاه کنید، تجربه افتادن دیگه، یک پادشاهی، یک شاهی سقوط میکنه و میفته و زمین میخوره و یه قادر به بلند شدن نیست، اون وقت خدا بلندش میکنه از زمین. هر کس که زمین نخورده آنقدر تو سرش میزنن تا زمین بخوره، حالا دیر یا زود، یا تو جهنم زمینش میزنن یا توی دنیا زمینش میزنن، آنقدر این تجلیات قهری خواهد آمد یا تجلیات جمالی که در درونشون باز قهر اون هم و جلاله آنقدر خواهد آمد تا زمین بخوره. بنابراین اینجا گفت که چون به خیش آمد ز غرقاب فنا، یعنی وقتی که این مشکل رو در عشق تجربه کرد و سختی این راه رو چشید و تضرع کرد و دوان دوان پا برهنه آمد، سجده کرد، فانی شد، بعد که خدا برش گردان، این زبان که زبان نفس نبود، خود زبان بخشار در مدح و دعا، چون این زبان با اون زبان خیلی فرق داره، با زبان سهو قبل از محو خیلی فرق داره. زبان سهو بعد از محو یه زبان پاکه، زبان پاک با اخلاصی رو گشود. دیگه اگر میگفت خدایا تو رب العالمینی، از صمیم قلب میگفت. اگر میگفت خدایا من محتاج تو هستم، از صمیم قلب میگفت. هیچ در شائبه نفسانی نبود. بنابراین دعاش دعای متفاوتی شد و جنبه دیگر پیدا کرد. بعد ادامه داد، اولش مدح میکنه، حالا گفت خوش زبان بکشاد در مدح و دعا، اول مدحش رو بیان میکنه که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. کمینه کمترین، ای کمترین بخشش و عطاعت، این پادشاهی جهان بود که به من دادی و کمترین بخششت ملک جهان هست و این جهان که به همه عظمتش میبخشی به مردم، متاعیس قلیل، متاعیس اندک که میبخشی، اون چی که در غیب داری و در نهان داری و عرضه نکردی خیلی پربرکت تر و خیلی گسترده تر و وسیع تر از این است. تو که چنین پادشاهی هستی، من چه گویم چون تو میدانی نهان، من چه بگم در حضور تو چون تو میدانی سر رو و نهان رو میدانی و اسرار غیب را میدانی، از قلب من به من نزدیکتری، از خود من به خودم نزدیکتری، من چه بگویم مشکلم چیه، به چه دردی گرفتارم. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. ای کسی که همیشه ما بندگان به او پناه می آوریم در حاجات ما، بار دیگر ما غلط کردیم را. بار دیگر یعنی ما مکرر این کارا رو میکنیم، این غلطکاری ها مکرر انجام میشه، این خطاکاری ها مکرر از ما سر میزنه و ما انسان خطاکاره. دوباره خودشو به عنوان بار دیگر ما غلط کردیم را، یعنی ما انسانیم، انسان خطاکاره و چیز جدیدی نیست در حضور تو، در محضر تو خطای ما چیز جدیدی نیست، ما همیشه خطاکار بودیم و غلطکار بودیم، یک بار دیگر غلط کردیم. و در مورد که این غلط چی هست، ظاهر همین اعتماد بر طبیبان دنیایی است، یعنی همین هم غلطی که کرد داره ازش عذرخواهی میکنه، یه خدایا تو عجز مرا به هم نشون دادی، من اعتماد کردم بر طبیبان دنیایی، عجز مرا به هم نشون دادی. هرگاه کسی اعتماد کنه به غیر خدا در هر چیزی، این غلط کرده، کار غلطی کرده، ما متوجه نمیشیم، اون متوجه شد، گفت من غلط کردم، خدا بشمام. اگر بخوایم در واقع خدا دوست داشته باشه متوجهمون میکنه، اونو خدا دوستش داشت متوجه ایسا، ماها رو خدا چون توجهی نداره بمون متوجهمونم نمیسازه، عنایتی نداره متوجهم نمیسازه که شما از باب و مسببات بهش اعتماد کردید، به بندگانم اعتماد کردید، در رزق و روزی، در شفا و در همه چیز موفقیت، به بندگانم اعتماد کردید، خطاکارید، هیچ کاری براتون نمیتونم بکنن، کاری که کار باشه سرگرمتون کردن، ولی او رو خدا چون لایق دیده بود بهش چشان این مطلب رو و فهمان این مطلب رو. این یک قوله، این قولی که من فهم کنم صحیح تره. اما یک عده دیگه گفتن که غلطش دوتا غلط کرده بود، اصلش غلط اول عاشق شدن بر کنیزک بود، غلط دوم اعتماد بر طبیبان برای درمان کنیزک. چرا عاشق شدن بر کنیزک غلط نبود یا غلط او نبود حداقل؟ به خاطر اینکه عاشق شدن پادشاه اختیاری نبود تا بگیم که او غلط کرده بود، و بعدم تازه هنوز در این مرحله، همچنین که از اشعار معلومه بعدم معلوم میشه، تا این مرحله دل از کنیزک نکنده که بگه من غلط کردم. اون موقعی که من از کنیزک دل کندم بعدنه، الان هنوز از کنیزک دل نکنده، بنابراین از طبیبان فقط دل کنده در این مرحله. پس غلطش از دید خودش، غلطش همین اعتماد بر طبیبان بود. پس دوباره من این که دو بیت رو میخونم که تو فضاقر، ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. اینو بعضی هم دیدید شنیدید، حالا بعدا خواهم گفت چرا، بعضا شنیدید که میگن خدا مگه نمیدونه احتیاجات ما چه، چرا ما دعا کنیم؟ این با این شروع کرد. خیلی زیبایی در دعا کردن هست، ببینید این زیبایی هاشو رعایت کنید در دعا کردن. اول مدح کرد، گفت خدایی که تو همیشه بخشش کردی، لطف کردی و پادشاهی جهان به من دادی. بعد اینکه گفت من که دارم اینا رو بهت میگم، نه اینکه تو ندانی، تو همه چیز رو میدانی، من چه گویم چون تو میدانی نهان. اینا هم ستایش خداست، هم مقدمه چینیز برای اینکه دعای خودشو مطرح بکنه. در تفسیر سوره مبارکه مریم هم عرض کردم که حضرت زکریا فرمود که من هیچ وقت به دعای تو شقی نبودم، یعنی هیچ وقت در نتیجه اینکه دعا کردم به تو شقی نبودم، همیشه دعا میکردم به نزد تو، دعام برآورده میشده و خوشبخت بودم. پس این بارم که دعا کردم برای فرزنددار شدن، امیدوارم که چون گذشته دعام رد نشه. اینجا هم گفت تو بخشیدی به من قبلا، کمترین بخششت به من ملک جهان بوده، حالا من علاوه بر این تو اسرار مرا هم میدونی. بعد دوباره گفت ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم را. ای کسی که همیشه حاجت بندگان برآورده کردی، یک بار دیگر این بنده غلط کرد، خطا کرد. بنده ای که بشره و بشر همیشه خطاکار، خطا میکنه و ما کاری کردیم که سزاست از ما، تو کار کن که سزاست از تو. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. اما گفتی، خودت گفتی، پادشاه داره باز میگرده از حرفی که زده. حرفش چی بود؟ گفت من چه گویم چون تو میدانی نهان. این حرفو زد، حالا که تو میدانی من چی بگم. حالا برمیگرد اون حرفش. لیک گفتی گرچه میدانم سرد، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. خودت گفتی گرچه من اسرار شما رو میدانم، خودت زود ظاهر کن سرت رو، سر رو پنهان نگه ندار، سر رو آشکار کن. تو خودت گفتی سر رو بیان کن، سر رو بگو. این حالا من یه مدار بعدا این نکتش خواهم خون. اشاره به چیست؟ یکی این که خود خدا فرمود که ادعونی استجب لکن، شما من رو بخوانید، دعا کنید، من اجابت میکنم شما رو. بنابراین دعا کردن فرمان خداست، خدا فرمان داده که دعا کنی. با این که خودش میدونه چی در قلب ما میگذره، خودش گفته دعا کنی. پس دعا کردن فرمان خود خداست، خود خدا گفته دعا کنی. بعضی از اهل عرفان هم قبلا نفس کردم، شاید در جلسات دیگه، در دعا نکردن نوعی فرعونیت میبینن. حالا این از این دید نگاه کردم، حالا من این دید خیلی مورد نظرم نیست. امشب گفتم کسانی که دعا نمی کنند نوعی اظهار قدرت می کنند در برابر خدا، که یعنی ما می تونیم تحمل کنیم مشکلات رو، احتیاج نداریم که از تو برخواست در برآورده شدن حاجاتمون کنیم. بنابراین بعضی دعا می کنند به خاطر فقط اطاعت امر، امتثال امر، میگن با اجابتش هم کار نداریم، اجابت میشه یا نمیشه کار نداریم، فقط برای اینکه تضرع کرده باشیم و اجابت عام کرده باشیم و اظهار بندگی کرده باشیم دعا میکنیم. پس یه عده اینطور هست دعا کردن شو از این بابه. یه دم دعا نمی کنن اونها به خاطر اینکه اجازه دعا ندارن. قوم دیگر میشناسم از دعا، کو همین لب فرو بندن از دعا. یه عده دیگه هستن که یا کو همین لب بسته دارن از دعا. قوم دیگری هستن از اولیاء الهی که دعا نمی کنن و چون مجاز نیستن به دعا کردن، اجازه به دعا ندارن، اجازه دعا کردن ندارن، به خاطر اینکه سر القدر رو میدونن و میدونن چیزی که براشون نوشته شده همین هست که دارن درش به سر میبرن و از این چیزی که درش به سر میبرن نمیخوان رهایی بیابن تا وقتی که خدا بهشون اجازه بده. مثل حضرت ایوب علیه السلام مدتها در رنج و عذاب بود، دعا نمی کرد تا خدا بهش گفت حالا وقت دعا کردن هست. پس دو تا نکته تا حالا گذشت، این که دعا یه عده‌ای می کنند برای اظهار تضرع و امتثال امر خدا که فرمود دعا کنید تا من اجابت کنم، یه عده نمی کنن برای اینکه اجازه دعا ندارن از سوی خدای متعال و راضیان به سر القدر، میگن هرچی که هست برامون خدا خواسته همین هست، ما نبایستی غیر از اینچی که خدا خواسته برای ما چیزی از خدا بخواییم و رضایت میدن به خواست خدا. اما این نکته که اینجاست خیلی متفاوته به نظر من و خیلی ارجمندتر و بلندتر هست از اون دو نکتهی که عرض کردم خدمتتون. حالا خدمتتون میخونم، یه مقدار میخونم این متن نثرشو. دیگه تو خود گفتی که گرچه من سر شما را میدانم، سر و حاجت خود را زود ظاهر سازید. خوارزمی در شرح این بیت گفته گرچه به حکم کفا علم و کعن المقال و کفا کرم و کعن السؤال. جمله قشنگیست. از حضرت ابراهیم چیزی شبیه این هم نقل کردن که حضرت ابراهیم فرمود علم تو به حالم مرا بی‌نیاز میکند از درخواست از تو. این سخنی که خوارزمی نقل کرده این هست، کافیست علم تو از گفتن، یعنی چون تو میدانی چرا بگویم، مرا کافیست که تو میدانی، چون میدانی چه بگویم. و کفا کرمک عن السؤال، و چون تو کریمی کافیست از سؤال کردن. من چرا سؤال کنم چون تو کریمی؟ وقتی که انسان با یک موجود کریمی روبروز چرا ازش چیزی درخواست کنه؟ یک نکته رو مولانا بعدها میگه در باب رزق، میگه که رزق تو بر تو عاشقتر است از تو بر او، و رزق دنبال تو میاد. و همون گونه که گدا عاشق است بر کریم، کریم عاشق است بر گدا. اگر گدا صبر کند کریم به نزد او آید، اگر کریم صبر کند گدا به نزد او آید. اما صبر برای گدا پسندیده است و برای کریم قبیح. یعنی اگر کریم صبر کردنش قبیح و زشته، گدا صبر کردنش مبهوت و پسندیده است. اگر بنابراین باز او مجبور میشه بیاد و کرم بکنه. در این جمله که خوارزمی بهش اشاره کرد گفت که کافیز علم تو و بی‌نیاز می‌سازد مرا از گفتن، حرف زدن. تو که می‌دانی، وقتی تو می‌دانی چرا بگویم؟ در واقع صحبت اینه، چون می‌دانی چرا بگویم؟ و چون کریمی چرا درخواست کنم؟ حالا که کریمی چرا درخواست میگه لیک، با این که این حرف درسته، لیک فرموده ای که ناله و زاری و عجز و بیقراری را در این درگاه روز بازاری هست. ما همه بیچاره ایم و چاره ساز توی، ما همه نیازمندی و ما بی نیاز توی. تا اینجا سر این حرف خوارزمی تمام شد. اینجا میگه که تو خودت گفتی که ناله و عجز و بیقراری بیتابی در پیشگاه ما یه خریداری داره، ما خریدار ناله و زاری و بیتابی هستیم. پس حالا میگی ما همه بیچاره ایم و چاره ساز توی، ما همه نیازمندیم و بی نیاز توی. حالا این سرش چیه که گفت؟ شعر رو دوباره نگاه کنید. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. گرچه من سر تو را میدانم، اما خیلی زود ظاهرش کن سر تو، مخفی نکن سر تو. سرش چیه؟ سرش اصلا خود آفرینشه. کسای دوستان که در کلاس های دیگه خدمتشون هستیم این بحث علم ذوقی رو مکرر از من شنیدن و آیات قرآنی که اشاره به علم ذوقی داره رو بیان کردیم، که آیاتی سر قرآنی کردیم که خدای متعال میفرماید ما این کار رو کردیم تا مجاهدین و صابرین رو بشناسیم، تا بدانیم آنها را، یا خدا چنین کرد تا بداند. مگر خدا نمیدانه؟ خدا میدانه، خدا همه چیزها رو میدانه. منتها چرا باز میگه تا بدانم؟ این کارا کردم تا بدانم. این یک نوع دانستن متفاوتی است که بهش میگن علم ذوقی. علم ذوقی علمی است که در نتیجه ظهور و تجربه یک چیز حاصل میشه. تا یک چیز تجربه نشه بهش علم ذوقی نمیگن. علم ذوقی از ویژگی‌های اسم خبیر هست. اسم علیم با اسم خبیر فرق داره. اسم علیم شما ممکنه که مثلا فرض کنید که عالم به یک چیزی باشید، مثلا یه نفر جغرافیدان ممکنه دقیق بدونید که فرض کنید که پشت مثلا این ساحل چه پارکیست، این پارک چقدر طول و عرضشه، مثلا فرض مساحت چقدره، از چی ساخته شده و چه گیاهان و گلهای درش هست، یا گیاه شناسان همین رو بدونه. اما یه بچه‌ای که تو اون پارک قدم میزنه به اون پارک خبیره، علاوه بر این که علیم هم هست، ولی اون جغرافیدان یا گیاهشناس به اون باغ فقط علیمه، خبیر نیست به اون باغ. و علم ذوقی به اون باغ یا به اون پارک، به اون گلستان و بستان نداره. علم ذوقی خدا نتیجه آفرینش و ظهوره. علم اولیه خدا که خداوند عالم بود در ازل به همه چیز، خدای متعال در ازل به همه چیز عالم بود، همه چیز رو میدانست. و اون وقتی که گفت کنتو کنزن مخفیا احباب تو ان اورم، من کنز مخفی بودم، دوست داشتم شناخته شوم، فخلقت الخلق لکه اورا، خلق رو آفریدم تا شناخته بشم. پس خلق شناسایی خداست از خودش، آفرینش شناسایی خداست نسبت به خودش، شناسایی ذوقی، نه شناسایی علمی محض. اون علم ذاتی خدا به خودش اون در اول بوده و خدا همیشه علم ذاتی به خودش داشته، اما علم ذوقی در آفرینش حاصل میشه، در ایجاد خلق حاصل میشه. پس این که گفت سرت رو ظاهر کن، یعنی من دوست دارم ذوق کنم، بچشم، ذوق سرت بکنم. سرت رو گفت زود سرت رو ظاهر کن، یعنی من میخوام بچشم و سرت رو ذوق کنم. تأثیر این ذوق به مراتب بالاتر است، اصلا قابل مقایسه نیست. تا دانش قبل از ذوق به اون سه. یکی از نمونه هایی که باز نمونه های حالا بازم قرآنی که در این مورد اشاره کردن، قضیه حضرت ابراهیم علیه السلام و ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام هست که بعد خدا او رو بازداشت از ذبح فرزندش، گفت دست نگهدار. خیلی ها بحث کردن که چرا خدا این کارو کرد. خدا اگه میدونست حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل رو قربانی میکرد، چرا به حضرت ابراهیم گفت برو قربانی کن، در حالی که میدانست؟ هر کسی یه جوابی داده. جوابی که از همه جوابها مطمئن تر و مورد قبول تر هست این هست که خدا ظهور اون تسلیم رو میخواست در اونها، نه اینکه بدون بالقوه اونها تسلیم هستن. این تسلیم شدن براش مهم بود، نه اینکه تسلیم شدن رو بدون اینا بالقوه تسلیم. اگه بهشون بگه این کار کنی میکنن، این بگی بکنن بکنید میکنن، فرق داره با اینکه بگه بکنید و اونها اون کار رو بکنن. بنابراین اینجا هم که گفت لیک گفتی گرچه میدانم سرر، زود هم پیدا کنش بر ظاهرن. میگه تو خودت گفتی خدایا، تو خودت گفتی من اومدم پیش تو میگم سرمو به خاطر اینکه تو دوست داری سر من ظاهر شه. از آداب، حالا من یک چند لحظه دیگه در آداب دعا یک چند نکته رو خواهم نقل کرد و گفت. یکی از آداب دعا، دیدید بعد دعاها نوشته که یا رب بگید تا نفس قطع بشه. یعنی یه موقع بعد ما میگن سه بار بگید، بعد ما ده بار، بعد ما میگن بعد بگید تا نفس قطع بشه. گفتن که این دعاهایی که توش هست که انقدر بگید تا نفس قطع بشه، به خاطر این هست که اون به صلاح حد نصاب عبودیت هست، ذلت و ناتوانی است. وقتی که شخص انقدر میگه تا دیگه نفس نمیتونه بگه، یک نفس انقدر میگه تا دیگه اظهار ناتوانی میکنه از گفتن، اون حد نصابی است که در اونجا خدا میدونه که ما ناتوانیم، خدا میدونه که ما کسی را نداریم جز او، بی‌پناهی، بیچاره‌ای و نیازمندی، جز او کسی رو نداریم. اما فرق به این دوتاست. و اون یارب به یارب به یارب به یارب به گفتنها برای این هست که اون نیازمندی و فقر و ناتوانی و درماندگی احساس میشه تو بریدن، نفس بریدن و نفس زدن، اون احساس خواهد شد و موجب ترحم بر بنده خواهد شد. وقتی که اون اتفاق میفته خدا ترحم میکنه بر بندش. بنابراین کوالیتی، به قول اینها، کیفیت دانش خیلی مهمه، کیفیت ارتباط خیلی مهمه. برای همین در عرایض دیگه هم یک بار عرض کردم که هم از حضرت امیر علیه السلام، از حضرت امام مجتبی علیه السلام هم نقل شده که فرمودن که بین زمین تا عرش خدا به اندازه آه مظلوم فاصله است، یا گریه یتیم عرش خدا رو میلرزونه. به خاطر اینکه تو گریه یتیم یا ناله مظلوم یک نوع بیچارگی نهفته است که در دعاهای دیگه نهفته نیست. اون بیچارگی اون چیزی است که این جهات مورد بحثه در این اشعار و در این داستان. اون حالت مضطر شدن و بیچارگی مطرحه، منتها بس بیچارگی ابراز بشه. ابراز برای چی بشه؟ یک چیز مکانیکی نیست که ابراز بشه به خاطر اینکه یک پیش شرط قانونی لگالیستیک مثلا اینجور چیزا برآورده شه. یک پیش شرط عاطفی، یک پیش شرط وجودی و حقیقی برآورده میشه وقتی که ابراز میشه اون بیچارگی و اضطرار، به حقیقت ابراز میشه و بیان میشه. پس باز دوباره اگه دقت کرده باشید، لیک گفتی گرچه میدانم سرد، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. بار خدایا تو گفتی سرت را میدانم ولی زود ظاهرش بساز. گفتیم که این از باب امتثالم نیست که بگیم امتثال امر میخواد بکنه، فرموده دعا کنید استجابت میکنم شما را، از اون باب نیست، بلکه از باب تجربه ذوقی و علم ذوقی خداست که این فرمان صادر شده. چون برآورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. بعد گفت حالا خدایا استغاثه میکنم، تو مغیثی و من استغاثه میکنم، فریاد رسی میکنم. جان از میان جانش، از عمق جانش ناله زد و از خدا با همه وجودش درخواست کمک کرد. باز توجه کنید اینا مثل ما دعاهای لغلق زبانی نیست. چرا؟ بخاطر اینکه برای سهو بعد از محو، اون قبلش نه. اگر قبل از اون مرحله فنا بود، در مرحله قبل فنا ما هم ادا در میاریم، گریه های دروغی هم میکنیم، همه اینا میکنیم، ولی الکیه، خودمون هم میدونیم الکیه و خدا هم بهتر از ما میدونه الکیه. ولی اون موقعی که به اون مرحله فنا رسید، اون حرفش جداست و وقتی که ناله برمیاره، بحر بخشایش به جوش میاره. این بحر بخشایش خدا همیشه فیاض بوده، خدا فیضش علل اطلاق بوده و همیشه میبخشیده. منتها در باز داستان دیگری هست که تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر بخشایش نمیآید به جوش، که داستانش هم باز معروفه که باز تو مثنوی هست. بعدا میاد که یک شیخی مقدار زیادی پول قرض گرفته بود از این اون و خانقاهی داشت و نزوراتی میداد و اینها خرجهایی میکرد. بعد موقع مرگش رسید، اونا که بهش طلبکاراش مفتده شدن، این داره میمیره، زود رفتن بالای سرش که بدهکاری ها ما رو بده. گفت که حالا باشید. اینا هی بیهوش میشد، بهوش میامد، بستر مرگ خوابیده بود، تا اینکه شیخ هم همینطوری نگاه میکرد. اونا هم هر جایی لغت میپرندند و مطلق بهش میگفتن، میگفتن یه شیخ مال حرامخور و اینها، تا حالا اینقدر ادعا داشتی، حالا پول مردم رو نمیتونی بدی اینها. بعد دیگه یه کودکی داد حلوا، داریم حلوا برای فروش، داریم اینها. بیرون خانقاه شیخ به خادمش گفت برو یه طبق حلوا بخر بیا. طبق حلوار به کودک گفت بیار اینجا ها شیخ گفت چقدر یه مقداری گفت مثلا چند دیناری گفت اومد داد حلوار رو به شیخ شیخ گفت بفرمایید دندون شیرین کنید حالا تا ببینیم چی میشه اینها و اونها حلوار رو خوردن و نشستن همجور منتظر که شیخ بعد کودک که حلوار طبق حلوار خالی شد گفت که شیخ پول چیز ما رو بده پول حلوار رو بده بریم گفت که حالا تون بیشین اینجا برای همونا باش شما به پیوند به همونا این بچه شروع که گریه کردن و بچه کوچیک بود دیگه طاقت نداشت گریه کردن گفت استاد منو میکشه به خودش بفهمه من حلوه ها رو به تو دادم و هیچ پولو نمیبرم خیلی شروع که به گریه زاری کردن هم که گریه زاری میکرد شیخ هم دیگه چشاش هم گذاشته بود اونم دیگه اون طلب کارای چیز میدن که ما چیز خودمون از یادمون رفت طلب خودمون تو با این بچه چرا اینجوری کردی ما بعد دید که یکی در میزنه به خادمش گفت برو درواز کن بیا تو دید یک کسی که سینی طبق هدیه آورده بعد رود پوش طبق رو که برداشت دید که گوشش به اندازه طلبهای اون طلبکار هاست یک گوشش رو منده درهمهای اون کودکی که حلوا رو برده بوده شما پولاتون وردید به بچه هم گفت تو پولات برد بعد اونها دیگه عذرخواهی که چرا ما زن بد بردیم به تو چی بود سرش اینها برای چی این کارو کردی ما مجبور شدیم به تهمت زدن به تو اینها گفت که من از خدا خواستم بده پولی شما رو طلب شما رو قبل از مردن یه کن که من داشته باشم بدم مدیون شما نباشم ولی خدا نمیداد در چی میخواستم تقاضا میکردم متوجه شدم که این موقوف به یه چیز دیگری موقوف به شرایطش و گریوزاری چیزی هست که بایستی اون شرایطش فراهم بشه و چون شماها اون چیزو نداشتید اون دلو نداشتید گریه کنین ها خدا این کودکی که دل رحیم بود و لطیف بود قلبش فرستاد تا این گریوزاری بکنه و گریوزاری او باعث شد که بحر بخشایش خدا به جوش بیاد و بفرسته هم طلب شما رو هم طلب خودش رو مرم از زیر دین آزاد بکنه بنابراین این نکته که اینجا گفت چون برآمد از میان جان خروش اندر آمد بحر بخشایش به جوش چون کسی صادقانه اون دست نیاز رو بلند بکنه به سوی خدا بحر بخشایش هم به جوش میاد حالا یه مقداری راجع به این عرض کردم این علم ذوقی به حال عبد پیدا که به اضطرار عبد وقتی که علم ذوقی حاصل شه اشاراتی به بحث اضطرار چون همه این داستان بحث اضطراره من بحث گذاشتم تا اینجا حال شاه در اینجا حال اضطرار است خدای تعالی می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن بعد ترجمه به سوالی که هست سوالی نیست این به درستی که تاییده نمیگه آیا کسی هست به درستی که کسی هست که پاسخ دهد مضطر را اجابت کند دعای مستر را هنگامی که او را میخواند یعنی یه نفر هست که اگر مستر او رو بخوانه مستر او رو بخوانه اون یه نفر جواب میده اون یه نفر معلومه کیه خداست میگه حالا شماها شاید نباشید اون یک نفر ولی یک نفری هست که اگر مستر او رو صدا بزنه حتما جوابش میده کسی مستر بشه حتما جوابش میده و یک شب سو و سو و گرفتاری و درماندگی را از او برمیگیرد و برمیدارد حالا چند تا نقل قول اینجا میخونم براتون نقل کردن که شیخ داوود یمانی قدس سر رو به عیادت بیماری رفته بود بیمار گفت ای شیخ دعا کن برای شفای من شیخ گفت تو دعا کن که مضطری گفت تو دعا کن تو مریضی بهتر دعا کنی تا من و اجابت به دعای مضطر باز بسته یه خدا مشروط کرد اجابت رو به دعای مضطر نه به دعای کسی که اسباب و وسایل در اختیارشه مضطر نیست زیرا که نیاز او بیشتر باشد چرا خدا گفته خدا به نیازمند بیشتر میده کسی که اگر شما الان فرض کنید که ما آدم عاقلی نیستیم گاهی این کارا رو میکنیم میگن نخورده میگیرم میدم بخورده یه ذره مسئله هست بین ماها میگن که از نخورده بگی بده بخورده ماها چون آدمی زاده اینطورن دیگه میگن اون نیازمنده رو درنه ولی آدمی که بر اساس عدل و اینها چی میکنه نگاه میکنه به نیاز حتی هم نیازها وقتی نگاه میکنه خودش به نیازمند میده میگه زیرا نیاز مستر بیشتر باشد و حق سبحانه او نیاز بیچارگان دوست میدارد این نیاز مریمی بودست و در کانچنان تفلی سخن آغاز کرد اشاره به داستان حضرت عیسی و حضرت مریم هست. حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که مورد اتهام واقع شد چاره دیگه نداشت که جوری جواب بده، بگه روح القدس دیدم، فرشته دیدم، میگن که عجب یه بهانه از این بهتر قرار کنم، میگفت شوهر کردم بهتر بود از این میگه روح القدس دیدم. اگه با هم چی جوابشون بده مثلا وقتی که تهمت زدن بهش چی بگه؟ یه درمانده شد، هیچ راه پس و پیش براش باقی نمون. میگه این که عیسی سخن گفت نیاز مریم بود، اضطرار مریم بود، مضطر شد حضرت مریم که چی کار کنه، چی جواب بده مردم رو. پس عیسی به زبان در آمد. یعنی اینجور اگر تو دلتون یک اضطراری احساس کنید، یک قدرت خارق العاده پیدا میکنید. اون قدرت خارق العاده ای که در عیسی علیه السلام هویدا و آشکار شد به خاطر اون نیاز و اضطرار حضرت مریم بود. اگر اون نیاز و اضطرار نبود، اون درماندگی و بیچارگی نبود، عیسی هرگز سخن نمیگفت. این نیاز مریمی بود است و درد، این درد مریم و نیاز مریم بود کانچنان طفلی سخن آغاز کرد. هر کجا دردی دوا آنجا بود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. نوا یعنی همین به اصطلاح ما احتیاج زندگی، غنا، میره جایی که فقر هست. البته اینها در دستگاه الهی و دستگاه ما اینطور نیست، هم که عرض کردم دستگاه الهی تکرار. هر کجا مشکل جواب آنجا رود. کسی که اصلا سوال نداره کسی جواب بهش نمیده، کسی که سوال داره دردمنده جواب اونجا میده. هر کجا بستی است آب آنجا رود. هر کجا یه بست آبی گذاشتن، راه آب رو قدیمات جوهایی که میکندند و بست میشن، مثل میشن از سر آب رو میبرن اونجاها که اونجا بمونه، وگرنه آب رو حفظ نمیدن که. پیش حق یک ناله از روی نیاز، به که عمری در سجود و در نماز. یک عمر بی سوز و درد آدم سجده کنه و نماز بخونه میگه ارزش نداره. به اون داره که یک نیاز حقیقی، یک درد حقیقی ارزش داره. زور را بگذار و زاری را بگیر. این که من چنان خواهم کرد و چنان میکنم و من دوست دارم، آشنا دارم، پارتی دارم، بیمه درمانی دارم، چنان میکنم، اینا رو بگذار، زاری را بگیر. رحم سوی زاری آید ای فقیر. رحم خدا سوی آدمی که زار هست میاد ای فقیر. حالا نیز نقل شده است، بعضی از اهل عرفان گفتن عارف همیشه مضطر است. ماها گاه گاهی مضطری، وقتی که اسباب و وسایل ظاهری قطع میشه مضطر میشیم، ولی عارف همیشه مضطر است. چرا؟ مقصود آن از این حرف که اضطرار عامه از فقدان اسباب است. ما وسائل که در اختیارمون نباشه، ابزارش نباشه، مضطر احساس میکنیم خودمون رو. یه وسیله نداریم این کارو باشه انجام بدیم، مضطر میشیم. و چون اسباب فراهم گردن خود را مضطر نیابند، و این به سبب غلبه حس است بر شهودشان. اینها به خاطر اینکه مسائل حسی رو میبینن، شهود حقیقی نمیکنن جهان هستی رو. چون شهود حقیقی نمی کنن مسائل رو، از روی حس قضاوت می کنن، بنابراین فقط وقتی که ابزار و وسائل حسی در اختیارشون نیست مضطر می شن. اگر شهود می کردن قبضه شامل و محیط خدا را، سماوات و مطویات هم به یمینه، اگر مشاهده می کردن خدا همه چیز در قبضه یوز، آسمان ها و زمین در ید قدرت اوست و شامل همه چیز میشه قدرت او، میدانستن که اضطرارشان به خدا دائمی است. اضطرار دائمی داشتند به خدا، همیشه مضطر بودن. عارف همیشه احساس اضطرار میکنه، همیشه احساس ناامنی میکنه، همیشه از جهت خودش نه از جهت خدا، همیشه احساس شکنندگی میکنه که جهان شکننده، امور ناپایدارن. به این وصف متصفه عارف و همیشه دعای عارفان مستجابه. بنابراین دعای اونها همیشه مستجابه. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه مضطرن. هر کس مضطر باشه دعاش مستجاب میشه، قطعا مستجاب میشه. چون خدا فرمود، خدا با تاکید گفت امن یا چیز دونه، یعنی به درستی، به تحقیق، به قول انگلیسی ها indeed، حتما هست کسی که مضطر رو پاسخ بده و گرفتاریش رو رفع کنه، منتها مضطری در کار نیست. ما همه مغروریم به توانایی های خودمون. نکاتی باز در مورد استجابت دعا. علاوه بر حال اضطراب، گفتن مهمترین چیز در دعا اخلاص نیات و تدهیر اعتقاد از آلودگی شکوک و توسل به سوی خدای تعالی با توبه نصوح. حالا من یکی یکی اینجا توزم جمله رو سعی نکنم کاملش کنم. اضطرار شرط اصلی است، همه چیز رو میبره، منتها یک ادبی هم شاید آدم خوب همراهش داشته باشه. این پادشاه که پا برهنه دوید سوی مسجد، اون اضطرار رو داشت، ولی این که رفت توی مسجد ادب داشت. پس مهمترین چیز چیه؟ اخلاص نیت، نیتش خالص باشه و تدهیر اعتقاد، اعتقادش هم پاک باشه از چی؟ از آلودگی شکوک. اگه شک داشته باشه که حالا گفتن دعا کن، ما هم دعا میکنیم، ولی کیه کردم علکی هیچ خبری نبود ما دعا داریم میکنیم، این دعا دعای از روی صدق نیست، اینکه دعایی که از شک مبرا باشه و توسل به سوی خدای تعالی با توبه نصوح که با تمام وجود متوسل به خدا شده باشه. اون مسئله توبه نصوح باز در دفاتر دیگه مثنوی خواهیم دید که توبه کرد، چجور توبه کرد. سپس تدهیر جوارح و اعضا، پس از این که نیتش خالصا، شرک اعتقادی رو کنار گذاشت و شک اعتقادی رو کنار گذاشت و توسل به خدا کرد با توبه، قبل از این که دعا کنه، نه قبل از دعاست، دعا جوارحش حالا طاهر بسازه، بدنش رو پاکیزه بسازه، با چی؟ تا اینکه محلی باشد برای امداد از آسمان. و از آن جمله از مسواک و استعمال بوی خوش، آنگاه وضو گرفتن و رو به قبله نشستن و ابتدا ذکر گفتن و ثنا کردن و نماز گزاردن قبل از شروع به عرض حاجات و دعوات. یعنی قبل از این که حاجت بخواد و دعا کنه، اون کارا که کرد، اون چند تا کار گفتیم، مسواک بزنه. این مسواک من یه مقدار روش توضیح بدم، هم ظاهریش هم باطنش، راه تاریش روشنه که حالا مسواک دندان، ممکنه که آدم دستهاش و ناخونهاش و لباسش و اینها رو پاکیزه کنه و استعمال بوی خوش، حالا بوی خوش رو بذارید کنم، بقید راجع مسواک که گفتن قبل از نماز رسول اکرم خلخال میکردن دندونهاشون رو و چوبی داشتن که اون موقع به عنوان مسواک استفاده میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میخواید این دعا از اینجا بگید بره بیرون، میخواید نفسی که میره بیرون، حالا ما ظاهری داریم میگیم، ابتدا اول ظاهریش دارم میگم، فرض کنید این نفس رو یه ملائکه میگیره، حالا تو اعتقادات بعضی ممکن خیلی اینا ویرد باشه، به قول معروف عجیب غریب باشه، یه ملکی وقتی از دهان شما بیرون آمد اینو میخواد بگیره و ببره یک چکی میبرم تا به عرش خدا برسونه. این ملک هایی که نزدیک ما هستن، اینا مادی یعنی مقداری، اونا که دم دستن، اینا بوهای مادی رو میفهمن تا یه حدی، بو رو اینا ممکن مثلا آلودگی باعث آزار و اذیتشون بشه و اینو نگیرن ببرن. خوب اگر پاکیزه باشه دهان، راه دعات پاکیزه باشه، این رو میگیرن و با طیب خاطر با خوشحالی میبرن به مرحله بعدی منتقل میکنن. این مسائل ظاهریشه. اما مسائل باطنیش که اشاره کردن، چرا شما مثلا مسواک میکنید دندانتون رو؟ برای اینکه بوی بد نداشته باشه، برای اینکه نفسی که میاد بیرون همراه با بوی بد آلوده نشه بیاد بیرون. حالا بوهای بد فقط بوهای بد ظاهری نیستن که مثلا باکتری ها عفونت کرده باشن لای دندان ها و لثه و این بوی بد رو ایجاد کرده باشن. اون مسواک باطنی هم که شخص میزنه این هست که وقتی که میخواد دعا کنه مواظب باشه این گل و گوشه های دندوناش یه چیزی گیر نکرده باشه که نجس باشه، نجس باطنی. مثلا فرض کنید بنده میگم مثلا اینجا سخنرانی میکنم، صحبت میکنم، مثلا من در این حال که دارم شما را دعوت به خدا می کنم، ممکنه گله گوشه های دندونای من یه چیزی باشه که یا کنایه به کیفی دارم می زنم، یا دعوت به خود دارم می کنم، یا یک تعنی یه چیزی یه جایش هست. اون معلومه که مسواک زده نشده. شخصی که میره نماز بخونه برای مسواک بزنه، برای اینکه هیچ غرض آلودگی این گله گوشه های قلبش نباشه که وقتی که دعا از قلبش بلند میشه با اون غرض ها آلوده نشه بره. بنابراین این گفت بعد مسواک استعمال بوی خوش کند، آنگاه وضو بگیرد و بعد رو به قبله بنشیند، که روی است که گویا خدا تعیین کرده با این روبرو من بشین، یعنی در واقع یک نوع سمبولیسم در روبروی خدا قرار گرفتن. و ابتدا ذکر خدا بگویه، قبل از اینکه زود بگه که خدای من بیمارم گرفتارم اینها، خب یه مقداری ذکر خدا بگو، یه مقداری خدا رو به بزرگی عظمت یاد بکن و بعد ثنای خدا بگو، ستایش مون، بعد نماز بخوان، بعد شروع به عرض حاجات و دعوات کن. و همچنین گشودن دست ها به حال تضرع و ابتهال، ابتهال هم زاری و ناله، و بالا بردن آن تا حد شانه ها. اینا آداب دعا کردن رو داره میگه. ابو یزید بسطامی قدس سره گفت شبی به پیشگاه خدا دعا میکردن از شدت سرما، یکی از دستهایم را از روی انداز خیش خارج ساختم، چرتی مرا فرا گرفت. در خواب دیدم آن دستی که بیرون آورده بودم برای دعا پر از نوری بود و دیگری خالی بود. بعد گفتم به خدا که عرض کردم پروردگارا این برای چیست؟ یدا داده شد آن دستی که برای طلب دراز کردی پر است و آن را که مخفی کردی محروم است. یعنی تو دراز نکردی برای گرفتن دیگه، اون دستی که برای گرفتن دراز کردی ما چیزی توش گذاشتیم، اون دستی که برای گرفتن دراز نکردی چیزی توش نذاشتیم. این کنایه از چی؟ کنایه از این که انسان باید درخواست کنه اون چیز رو که میخواد، باید ارائه بده، درخواست کنه و از خدا بخواد اون چیز رو. همون که گفت چی؟ گفت من سرت رو میدانم، ولی کن چیکار کن؟ آشکار کن، زود پیدا کنش بر ظاهرت. این گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. زود اون سر تو ظاهر تو آشکار ساز. دلت درد میکنه راز دل بگو، سرت درد میکنه از سر درد سخن بگو. احتیاج در یه بود خاصی داری، اون بود خاص تو به من نشون بده و اون رو نشون بده تا من پر کنم. تو یه دست تو زیر لحاف گذاشت، یه دست تو بیرون، من همون دست بیرون از لحاف رو پر کردم، دست توی لحاف رو تو دراز نکرده بودی تا پرش کنم. بعضی گفتن که وقت سرما یا عوض اشاره کند با مسبحه به جای دو کف خیش در قنوت. اینم یه به اصطلاح گفته که اگه کسی عوض داره، مثلا دستش حالا نمیتونه تا اینجا بیاره بالا، دو دستش بیاره بالا، با مسبحه اینو اشاره کنه با دو دست، مثلا اینجوری ده ها که، یعنی در واقع دستش رو نمیتونه به جانبونه بیاره، کتفش درد کنه، دستش شکسته شده، به حال یه جوریست که نمیتونه دستش رو بالا بیاره، یه جوری یه تقلای کوچکی بکنه، یه دست پایی بزنه یه جوری که حکایت از دست پا. همون هم خدا میفهمه که میگه این بنده دست شکسته نمیتونه بلند کنه، با درد و رنج داره یک تقلای میکنه. در حالا بیت بعدی، بیت 42، در میان گریه خوابش در بود، دید در خواب او که پیری رو نمود. همونجور که گریه میکرد، پادشاه از عمق جانش نالهی برکشید و بحر بخشایش به جوش آمد، شروع که به گریه کردن و خوابش برد. در خواب دید که پیری به سوی او میاد، رو سوی او کرد. این خواب رو هم یه دوتا شاگرد بودن و هم دعوا داشتن، مکتب میرفتن. یکیشون میگفت آدم بخوابه بهتره، یکیشون میگفت آدم بیدار باشه بهتره، بیشتر بیدار باشه بهتره، یکی میگفت آدم بخوابه بیشتر بهتره. بعد دعواشون تمام شد. اون که میگفت بخوابه، میگفت آدم بخوابه گناه خدا نکنه بهتره، که بخوابه باز گناه نمیکنه، طرف غیبت نمیکنه، تهمت نمیزنه، چیکار میکنه، چشمش به چیز بد نمیفته، اینا میگیره میخواد. اون که بیدار میگفت، بیدار میگفت خب آدم میتونه اطاعت خدا کنه، بیدار باشه، تلاش کنه و زحمت بکشه، در راه خدا عبادت خدا کنه، و خدمت به مردم میکنه بیدار باشه. اون از زن خودش میگه من بیدار باشم، میتونه میگه بخوابم، اون میگه بیدار باشم. بعد گفتن بریم پیش استاد، از استاد بپرسیم. استادشون گفت ما تو که گفتی انسان بخوابه بهتره، مرد برای تو از زندگی بهتره، چون اگه زنده باشه گناه میکنه دیگه، این چون خودش میدونه نفسش چجوری که بیدار باشه. تو که گفتی که بیداری از خواب بهتره، برای اینه که تو زندگی برات پربرکت تره تا مرگ، چون خواب یعنی مرگ اصغر دیگه، مرگ کوچکه خوابیدن. اما گاهی اوقات هم خواب به یه معنای دیگری به کار میره. تو اون مثال به خصوص که عرض کردم، خواب برای این بود که این شخص میخواد در ارتباط با مسائل وسوسه انگیز و گناه آلود و شرک آلود قرار نگیره. گاهی اوقات هم هست که خواب به یک معنای دیگری است که در اینجاها الان بحث شده، که در واقع بعضی گفتن زهی مراتب خوابی که به از بیداری است. این شخص خوابید، تو خواب این بشارت رو دریافت کرد، پس زهی مراتب خوابی که به از بیداری است. اما این خواب اشاره در بل چیز کنم، اما پیر هم بگم، پیر در زبان عرفان پیر سال و ماه نیست، کسی که به خاطر اینکه چندین سال نجومی بهش گذشته پیر شده نیست، بلکه پیر حقیقی است. عمر حقیقی افراد با هم فرق داره. ما ها یک عمر اعتباری داریم، عمر اعتباری من همینه که با تقویم نجومی اندازه گیری میشه. یک عمر حقیقی داریم، چه بسا یک دو نفر با هم همسال باشن، در یک روز در یک ساعت متولد شده باشن، اما پس از ده سال هزاران سال با هم تفاوت عمر حقیقیشون باشه. ده سال تقویمی اینها را هزاران سال از عمر حقیقی با هم فاصله بینشون ایجاد کرده باشه. پس عمر حقیقی محصول حرکت جوهری نفس هست، و وقتی که نفس از حالت بالقوه هرچند از استعدادهای نفس بیشتر شکوفا میشه، عمرش بیشتره. مثلا فکر به عنوانی مثال ابتدایی بزنم خدمتتون، اگه دو تا بچه باشن، هر دو تا مثلا 5 ساله باشن از نظر سن تقویمی، و بعد از همه نظر اینا مثل هم باشن، بلکه اطلاعاتشون دانششون مثل هم باشه، از همه نظر فقط یکی فرض کنید که چند تا شعر از بر کرده یا جدول ضرب رو بیشتر یاد گرفته، یا مثلا حالا اگه خیلی خوشبخت باشه دعا و قرآن از بر کرده، این عمر حقیقیش بالاتر از عمر اون یکی، چون اون آدم میخواد برای چی؟ برای این که صداش شکوفا کنه، نمیخواد که بخوابه صبح داشته بداشه دوباره همون کار کنه مثل بعضی حیوانات بگرده دور خودش. اگر صداش شکوفا نشد، این کوچک صغیره، ولی اون که 100 سال ازش گذشته باشه، هزار سال ازش گذشته، این هم بچه هست. اگر بچه باشه ولی استعدادها شکوفا شده باشه، استعدادهای انسانی شکوفا شده باشه، پیره. منتها چون ماها معمولا راهی به غیب و نفوس انسانها نداریم، اینا را اگر تو خواب ببینیم به صورت آدمهای سال خورده میبینیم. یعنی این که به صورت سال خورده و پیر دید، به خاطر اینکه اون باطنش به صورت ظاهر برای این نمود کرده بود، وگرنه لزومی نداشت که اون مثلا سن زیاد بوده باشه از نظر نجومی و تقویمی. این از نظر پیر. اما در مورد خواب، خواب موت اصغره، و در این که النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. همین یه مقداری که در خواب ما منقطع میشیم از پیرامونمون، میبینید که خیلی از اسرار غیبی دست میابیم. یه چیزی چیزا که اگه در بیداری خودمونم بکشیم نمیفهمیم، در خواب میفهمیم. البته حال این به این معنی که همه خوابی صادق است و این، حالا من نمیخوام چیز کنم، میخوام این یه نکته رو که اینجا مطرح کنم. خواب چون درش انقطاع هست، یک نوع مرگه، مرگ کوچکه خواب، بنابراین این برکت بشارت و این خبر رو با این مرگ کوچک به دست آورد. حالا اگر کسی اون موت اکبر و مرگ اختیاری بزرگ رو انجام بده، و اون مرگ هایی که بالا دستش در جای خودش کردیم، سفید و سبز و سرخ و سیاه هستن، این مرگ‌های مختلف رو انجام بده و موت اختیاری بکنه، اون چه برکاتی نصیبش میشه خیلی فراتر از اینها. این مال موت‌های کوچکه که دید. حالا اون گفت چی وقتی به خواب رفت؟ گفت ای شه، مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا زماست. اون ندایی در داده شد موقعی که این موت اصغر رخ داد، بهش گفته شد، یه پیری آمد بهش گفت مژده شاد باش، درخواست پذیرفته شد، حاجتت روا شد، فردا یک بیگانه میاد، یک غریبی میاد، او از سوی ما آمده، ما او رو به سوی تو فرستادیم، یک بیگانه میاد که از هر آشنای آشناتره، اون بیگانه از هر آشنای آشناتره، تو چون که آید او حکیمی حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. چون آمد پیش تو که آمد، بدون که او حکیمی حاذق، حاذق ماهر، اسکلفول، پرمهارت هست، نالجبل هست، خیلی فرزانه، خردمند، باهوشه. اگر آمد فردا، او حکیم، یک طبیبیست، یک حکیمیست ماهر، صادقشتان کو امین و صادق است. این صادقشتان رو بعضی تصور کردن مقصود اینه که او رو صادق بدون، اگه گفت من بلدم کاری کنم قبول کن، اون کار رو میکنه، اینم درسته. اما از این ورم میشه گفت که تو باهش صادق باش، تو باهش گرنگ باش، باهش درد دل تو بگو، مشکل رو بگو، او صادقه، صادقش بدون، امین هم هست و هر چی بگی نزد خودش نگه هم داره، امین هست و صادق هست. پس در مورد صدق ما جاهای خودش بحث کردیم، زیاد بحث کردیم در مورد صدق، اما اینجاها فقط همین رو خدمتتون بگم که از شیخ ابن عربی است که فرمود صدق شمشیر برنده خداست، هر مشکل رو شما خواهید ببرید برید جلو، صدق شمشیر برنده است که از بین میبره اون مشکل رو، منتها ما صدق نداریم. راجع صدق خلاف جایش خودش بحث خواهد شد، صدق در کلام، صدق در احوال هم داریم، صدق انواع مختلفی داره، در بحث سوره مبارکه مریم به ابعادش اشاره کردم. بنابراین اینجا هم گفت که او صادقه، امین هست، از سوی ماست، حرفشو ببدیم. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. علاج درمان کردن، سحر مطلق به جای اینکه بگه اعجاز گفت سحر، سحر یه مقداری جادوگریه دیگه در واقع، منتها مخصوص جادوگری نبود، مخصوصش همون اعجازگونه بودن درمان، اون میگه درمانهای او اعجازگونه است، معجزه آساس. تو اعجاز مطلق رو خواهید در درمان او. در مزاجش قدرت حق را ببین، مزاج همجوری که بگیم یعنی همون مزاج که میگیم مثلا فلانی مزاجش چجوریه، سرد و گرم، از این حرفای قدیم دارم که به قدیم مرسوم بود، سودایی بلغمی اینها، ولی اینجا مقصود ممزوج کردنه، چون طبیبان و داروسازها یه سری چیزها رو، عناصر رو با هم ممزوج میکردن و یک مثلا داروی یا چیزی رو آماده میکردن، شربتی رو برای بیمار آماده میکردن. اون مزاج اینجا مقصود باید این باشه که این چیزهایی رو که به هم در میامیزه و اگر گفت چند چیز به هم در بیاموز، مخلوط کن به هم، چند تا چیز رو به هم بزن، تو قدرت خدا رو خواهی دید در کارهایی که اون میکنه، که میتونه اشاره باشه به این که صحنه‌هایی که پیش میاره، روابطی رو که ایجاد میکنه، کارهایی که میکنه، درش قدرت خدا رو خواهی دید که چه چیزهای اثراتی داره، پیامدهایی داره که تو ندیدی. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اختسوز شد. چون تو خواب بهش گفت که فردا میاد، فردا که اومه مقدمشو گرامی بدار، از سوی ماست. چون صبح شد، وعدگاه یعنی همون موعد میاد، وقت وعده‌ای کرده بودن که صبح بود، گفت فردا، و روز شد، آفتاب از شرق اختسوز شد. آفتاب از مشرق طلوع کرد و ستاره ها رو سوزان. اخترسوز یعنی سوزاندن ستاره. کنایه از اینه که آفتاب که طلوع کرد ستاره ها محو شدن، اثرشون ناپدید شد، ناپیدا شدن ستاره ها. که باز این برمیگرده به این که چون صبح شد بهش گفت فردا صبح اگر کسی آمد از نزد ما، که پیدایش صبح حقیقت و خورشید که در میاد، خورشید که میتابه، این کسایی که یه ذره از خودشون یه کمالاتی داشتن، یه نورکی داشتن، از صحنه میرن بیرون. اون نور اصلی که میاد میتابه، در واقع این حکیم که میاد، حکیم حقیقیست میاد، معلم حقیقیست میاد، ولی خداست میاد. یه اون حکیم های مجازی و ظاهری از صحنه بیرون میرن، این که میاد نیازی دیگه به اونها نیست. اختر سوزه، این حکیم سوزه، این حکیمیست که حکیم سوزه، طبیبیست که طبیب سوزه، وقتی که میاد جا برای بقیه باقی نمیگذاره دیگه. و اشاره بر این است که اسباب دنیوی رنگ میبازن و وقتی که خورشید حقیقت طلوع کنه. بودن در منظره شه منتظر تا ببیند آنچه بنمودن سر، یعنی اون سری که در خوابش گفتن ببینه در آشکارا چه میشه. در واقع اگر وعده‌ای به کسی دادن، این البته خیلی کوتاهه ولی بهش دقت کنید، وعده‌ای به شما دادن، شما الهام بهتون شد، مثلا دارید یک چیز که یه آیه رو میخونید، یه شعر رو میخونید، یه صحبتی رو گوش میدید، یه نصیحتی رو گوش میدید، یک الهام بهتون میشه در اون که اگه من این کار رو کنم اینطور باشه این خوبه. بایستی در منظره، منظره اون تارومی، اون ایوان، اون جایی که پادشاه ها میساختن کشکشون، جایی که برای نگاه کردن به خارج میرفتن، در منظره ایستاد منتظر اون وعده و تحقق اون چی که در سر بهش گفته بودن. بنابراین کسی هم که یک چیزی رو بهش میدن، میگن، این الهام رو بهش میکنن، این بایستی که حواسش پرد نشه، قفلت نبرده، به استقبال بره. شاه رفت به استقبال، رفت وایستاد منتظر که اون کسی که وعده داده بودن میاد، اگر آمد استقبال کنه. با ما مثلا میگن برات مثلا حالت خوشی پیش میاد یا مثلا امکانی فراهم میشه، خب میریم دوباره سر کار، در هم روز از نو، روزی از نو، همون کاری که قبلا میکردیم دوباره میکنیم. اینطور نیست که به استقبالش بریم و آماده باشیم، منتظر باشیم. بس انتظارم در بحث‌های حضرت مهدی علیه السلام بحثش محل گذشته و شنیدی، زیاد شنیدی که وجود این پدیده انتظار خودش خیلی اثر بخشه. کسی آماده بشه، مهیا بشه، منتظر باقی بمونه که اون حادثه، خود این نشستن منتظر بودن، اون آمادگی شخص رو افزایش میده برای دریافت فیض. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. چند تشبیه توش هست. فاضل تو معلومه، پر فضیلت، دارای فضل، پرمایه، پرکمال. میگن فلانی پرمایه است، مخصوص اینه که کمالات زیادی داره، توانایی‌های زیادی داره. دید شخص فاضلی است، دارای فضل و کمالی است، داره میان. آفتابی در میان سایه‌ای. این به خاطر چرا میگه آفتاب در میان سایه؟ به خاطر اینکه تو سایه معمولا خب تاریکی، نور تاریکی است از یه جهتی. وقتی آفتاب بیاد خود درخششش معلوم گویا مثلا شما در یک تاریکی یک چراغ روشن کرده باشید، قشن مشخصه، هویداست و برجسته است. میخواد برجستگی او رو نسبت به دیگران بگه، میگه او مثل که جهان سایه بود، این آفتاب بود در نظر پادشاه. وقتی که این میامد جهان همه تاریک و سایه بود، ولی این مثل آفتاب درخشان بود در مقایسه با اونها که می آمد. یه مثال دیگه هم گفتن میتونه این اشاره به روح در جسدم باشه. بعد گفتن اشاره میتونه به روح در بدن و جسد باشه. جسد سایه است، روح اون خورشیدی است که در سایه است. می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست و شکل خیال. خیلی از تشبیهات شاعرانش که خیلی فوق العاده است. این دو تا سپت، این بیت، از دور می آمد، یعنی پادشاه توی ایوان ایستاده، از دور می آمد مانند هلال. هلال خم شده است دیگه، خمیده بودنه. از دور می آمد خمیده، و این خمیدگی نشانه چی هست؟ نشانه بیمقداری، البته از دید ظاهری، از دید ناظر بیرونی خمیدگی نشانه بیمقداری است، نشانه چیزی نبودن، اهمیت نداشتن. آغزم میگه قد خمیده ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. میگه شما فکر میکنید ما رو پیر شدیم، ما خمیده ایم، دیگه ارزشی نداریم، کمان شدیم، ولی این کمان رو محترم نگه دار، این کمانی است که بر دشمنان تو تیر رها میکنه و چشماشون رو کور میکنه. بی ارزش ندون این کمان رو، قد خمیده ما سهلت نماید اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. بنابراین می آمد، می رسد از دور مانند هلال، می آمد از راه دور خمیده قلب، می آمد خمیده گرد کردم نشانه شکستگی ظاهری، فروتنی و تواضع و بیمقداری در نزد خلق. خلق اون رو کم ارزش می دیدم، آدم مهم نیست. نیز بود و هست بر شکل خیال، خیلی قشنگه، میگه هم بود هم نبود و مثل خیال. خیال آدم که خیال سراب چجوره، خیالاتی میشه آدم، هم هست اگه نباشه که خب بالاخره آدم تحریک نمیشه که نمیم که برم ببینم چه خبر اینا. خیال یه تصور خیالی که تو ذهن انسان بیاد حتما هست، به خاطر اینکه یه اثر رو ما میذاره، در یک موطنی هست، منتها در موطن جهان خارجی، جهان مادی نیست، هم هست هم نیست. میگه این یه همچین موجودی بود، انقدر بیارزش که نمیشد بگه هست، نمیشد بگه نیست، این عدد این معنای ظاهریش. اما حکیم سبزواری اینجا گفته نیست بود چون فانی از خود گشته بود و هست بود چون باقی به خدا بود، چون بقاء به الله پیدا کرده بود، نیست بود چون فنای فلاح پیدا کرده بود، خودش نبود، یعنی دیگه اون شخص نبود، نیست بود، هست بود به خاطر اینکه بقای بالله پیدا کرده بود. و خیال این چنین، خیال چطوره؟ خیال شما، خیال یه مظهر نفس شماست. شما اگه خیالاتتون رو نگاه کنید، بهترین معنا برای فهم مظهریت و تجلی خیاله. شما یه خیالی بکنید، مثلا فرض کنید یه باقی رو تو ذهنتون، عکس اون باغ رو که در خیالتون تجسم کنید، کاملا وابسته به شماست، 100% وابسته به شماست. تا شما قیومش هستید، ساپورتش میکنید، سستینش میکنید، بخواید بهش رزق و روزی و توجه و عنایت میرسونید، اون خیال باقیه. به محض اینکه حواستون پرت بشه، اون خیال از بین میره. برای همون اون خیال 100% وابسته به شماست و چیزی جز شما نیست. اینجا هم همینه میخواست بگه، میخواست بگه که خودش چیزی نبود اما هست بود و 100% وابسته بود به اون صاحب خیال، به اون قیوم خیال، اون کسی خیال، این خیال رو برپا داشته، اون خدایی که به صورت او ظهور کرده و او رو برپا داشته داره میاد.